سند فرهنگ.
حادثه تلخ و در این حال پرشکوه حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاه چراغ یک حادثه موندنی است در تاریخ. اولا خیلی پرمعناست، ثانیا موندنی است. حادثه ای نیست که به این زودی از یاد تاریخ ایران بره.
من شیراز به دنیا آمدم. بله، آقام از سال 47 اینا دیگه بیبر این شیراز بود. یه خواهر دوت برادر.
پدرم خوب اون موقع بچه بودم بیشتر از نماز و روزه و چیا شروع میشد. هیئتایی که بابام میرفتن و اینا دیگه کم کم کشیده شدن به طرف خادمی.
ایشون دو سال پیش حدوداً دو سال پیش خانمشون به رحمت خدا رفتن. رفتنشون شمال اون از اصالتاً اونجا بودن، ایلانی بودن.
حسن علی پور عیسی شهید شاه چراغ که بود؟
آرشگاه داشتم، آرشگر بود. خودم هم پهلوشون کار میکردم. فقط یادم هر کس میومد، مثلا بچه ای یا مثلا خانواده ای که میومد قریب بود و آشنا بود دیگه سری بعد زیر دست من نمینشستن. به خاطر اخلاق آقام زیر دست آقام منشستن. یادم مغازه که بودیم زور که میشد زور اول میرفت نمازش میخوند، به مشتری میگفت اصلا نیم ساعت دیگه بید، میرفت نمازش میخوند، بعد میموند کار مشتری رو میدان بدم تا ساعت دو سه بایستدیم گشنه بایستد مشتری را هم دخونه.
پدرم یادم موقع از آن صبح که بیدار شدم از صوت قرآنشون همه مثلا میگن صدا ندید، نصف شب سر صدا میاد، همسایه عاشق صدای قرآن خوندنشون.
چون ایشون خادم بودن همش تو جیبشون شکلات داشتن، بعد به همه بچه ها شکلات میدادن. وقتی به من میرسه شکلاتش تمام میشه، خادمی میبینم که داره به بچه ها شکلات میده یاد عمو میافتم که به بچه ها شکلات میداده.
بابام همیشه میگو آرزو دارم خادم امام رضا باشه.
اصلا تو تلویزیون برنامه مال امام رضا و فیلمش که نشون میدادن خود به خود گریه میکرد، عشقش داشت.
یکی از خادمان حرم شاه چرا؟
واقعا عاشق آقا احمد موسی و علی موسی رضا بودن. البته ایشون خادم آقا علی موسی رضا هم بودن. تو همین 15 سالی که خدمت داشتن ماهانه شیفت میگرفتن، یه روز دو روز شیفت میگرفتن از شیراز با این همه هزینه و فلان ها. و او حال زعفی که داشتن از نظر جسمی میرفتن اونجا شیفتشون رو میدادن و میومدن.
بازه فکر کنم یکی دو روز بود رفته بودن مشهد، رفتن ثبت نام کردن به نیم ساعت نکشید ثبت نامشون پذیرش شد. بهشون تماس گرفتن گفتن شما قبول شدید. یادم پدرم داخل آژانس نشسته بودن، بابام میگفت یه دفعه دیدم راننده یه آژانس نگه داشت و اومد در رو باز کرد بوسه به پاهای من زد. گفتم شما چرا کار میکنید؟ گفت من 8 ساله تو نوبت هستم، اسم نوشتم، اسمم هنوز در نیومد. شما ببین چه بنده خالصی هستی، تا اومدی بلا فاصله اسمت در نیومد. دیگه از او به بعد کم کم عشق خادمی زیاد شد.
الان نزدیک 16 سال است. خادم امام رضا بودم، بعد شدن خادم شاه چراغ، یعنی دو جار خدمت میکرد.
خادمان حرم شاه چراغ.
ما سال 85 که وارد حرم شدیم، ایشون یک سال بعد از من تشریف بردن. مراسمی داریم روزای پنجشنبه به نام سفره صلوات یا توسل به اهل بیت. خدمتتون که عرض کنم شهید عزیز روز پنجشنبه رو مقید بودن که حتما پای سفره با ما همکاری میکردن.
سعید پولیسا هم چندی ساله میشناسمشون. سری اول هم که دیدمشون همینجا تو حرم بود با هم صحبت کردیم. همیشه که میومد همین پایین پا میشست، همش هم در حال ذکر گفتن بود و در حال با ظاهر هم که برخورد داشت، برخوردش با ظاهر خیلی خوب بود. یک بار من نشدیم که یک ذره صداش مثلا بیاد بالا، خیلی آروم بود با ظاهر برخورد خوبی.
ایشون اینقدر مخلص بودن که واقعا زبون قاصره که بخواد مرام و معرفت ایشون رو بخواد تفسیر. اول که با وضو وارد میشتن، همیشه با وضو بودن. وقتی وارد میشتن قبل از که بخوان برن شیفت بگیرن میمدن اینجا زیارت میکردن، بعد سر نماز میخوردن، یه ابراز ارادتی با آقا میکردن، بعد میرفتن شیفت میگرفتن.
آخر کاری هم که دیگه لنگرود بودن آستانه اونجا باز خادم شد.
زنگ زد بهم گفت مریم کسی نیست دیگه این روزا سر بهم بزن، بابا خیلی خسته میشم تو خونه از تنهایی. گفت برم اینجا آستانه اشرفی هم ثبت نام کنم. بابا گفتم بابا خیلی خودتون خسته نکنه. گفت نه بابا تو حرم که میرم آرامش بگیرم. گفتم برین ببینین ثبت نام میکنم برین چه اشکالی داره. که همینطور رفتم بلافاصله قبول شدم. میگه دو روز در هفتم آستانه اشرفیه میرفتم.
مسئول امور خدام حرم سید جلال الدین اشرف
به خاطر سنشون بهشون گفتیم که این واحدی که الان دارید انتخاب میکنید خیلی سخت کارش بدن. من عادت دارم به این کارهای سخت توی حرم اجور افتخار میدونستن و قبول کردن و اومدن. گاهی اوقات خانمایی که می اومدن بی حجاب بودن و اینا، واسه اون بحث دای چادر اصلا یه جوری باهاشون برخورد میکرد که خودشون قبول کنن و بدون هیچ اعتراض یا مشکلی با مردم رفتار میکردن.
خادم حرم سید جلال الدین اشرف.
آقا ایشون وقتی چیز کردن دو روز زودتر به ما میگفتن، مثلا دو روز زودتر یا یه هفته زودتر به ما میگفتن که آقا ما میخوام برم برای شاه چراغ. این سری نشد، سری گفت آقا میخوام برم. گفتیم آقا چش، زنگ زدم بالاخره به مسئولمون، گفتیم آقا ایشون میخوان برن. گفت باشه بفرست بره. بعد اجازه دادم، خوشم باهاشون صحبت کردم، گفت آقا من میخوام برم یه هفته اونجا بمونم که بعد از اونم بیام برم مشهد.
موظفیاشون شیراز میومدن، همچنان که مشهد میرفتن اونجا میومدن. حالا با این وضعیت حسابن حالا بیماری که اواخر داشتن، ناتوانی که داشتن، ولی خیلی مقید بودن.
در حمله تروریستی در حرم شاهچراغ 13 نفر شهید و 21 نفر مجروح شده. یک تروریست هنگام اذان مغرب با ورود به حرم شاهچراغ به سمت نمازگزاران تیراندازی کرد.
روزی هم که حرکت کردن اومدن گفتم با کجا هستی؟ گفت من سعادت شهرم. گفتم با شوخی نکن. گفت والله صبح بلند شدم بعد از نماز صبح تا استکان چایی خوردم را و صبح تالی یه نفس دارم میرونم.
یعنی موقعی که میومد شیراز عشقی بود که فقط برد شهرم، کار نداشت که خسته است و نیست و اینا. همین سری آخری که اومده بود تازه اومده بود، یه نهارشو خورد اینا، گفتیم او بیشین یه استراحت بکنه، سری لباس پوشید. ساعت 3 بود گفتم بابا برم حرم.
این دفعه ازش حقیقت بخوای ازش گله دارم، چون هر وقت میومد شاهچراغ یا مشهد به من میگفت، اما نمیدونم این بار چرا به من نگفت. من حتی نمیدونستم کم اومده شاهچراغ، چون روز دوشنبه خادم آستانه اشرفیه بوده، سه‌شنبه حرکت میکنه میرسه شیراز شهید میشه، که غروبش به من میگن که میدونید شاهچراغ تیراندازی شد.
حسن علی پوریسا اصالتاً اهل لنگرود استان گیلان بود. او از 13 سالگی به شیراز آمد، در همین شهر تشکیل خانواده داد و با توجه به علاقه بسیار زیادی که به امام رضا علیه السلام داشت، حدود 16 سال قبل به مشهد مهاجرت کرد و به عنوان خادم افتخاری حرم مطهر رضوی مشغول خدمت شد. یکی از شاهدان شاهچراغ
اومده بودیم تو بازار، وقت نماز شد گفتیم بریم حرم زیارت. خانومم به اتفاق بچه‌ام زودتر اومدن داخل. همونجور کفشم هم در نیوردم، یه لحظه برگشتم صدای ترقه اومد. فکر کردیم که مثلا اختشاشگران یا کسی ما رو با وحشت میخوام درست کنم تو حرم. برگشتم نگاه کردم دیدم نه، تا بنده خدایی که همون نفری که چند ثانیه قبل ما رو تفتیش میکرد اومدیم داخل، تیر خورده افتاده پایین. یه نفر با کلاشینکوف بالای سرش.
خادمان حرم شاه چرا
موقعی که زدش، ما که بلند شدیم بیم کمک همکارمون، باز داره اومد سمت ما شدید کنه که اصلش گیر کرد.
اصلش کلاشینکوف بود، گیر داشت. چند بار دیدم هی داشت مسلم کرد، هی گیر چند سال میتونی کشید.
ما صدای تیر رو شنیدیم و از در خدام من اومدم بیرون، اومدم برم به سمت درب آهنی، یه نفر از اون قسمت صدا زد که تروریست ها حمله کردن متفرق میشید.
دیدم داره میره طرف زری، ناخودآگاه من صدا داد زدم بهش، گفتم بی شرف، بلند گفتم. بعد متوجه ما شد، یه لحظه هم نیومد، یه خورده مکس کرد، یه قدم رفت، بعد از این کنار دوید اومد. یکی از خدام بود از این طرف بود، گفت که داره میاد این طرف. آقای بردبار بود، پرید لنگه اولو بست، چند تا تیرم زده بود از اون در بست. منم ناخودآگاه، یعنی بدون که بخوام فکر کنم، خدا کمک کرد، کار خدا بود و که تونستم این لنگه رو ببندم و گریپ آخری رو زدم.
از سمت چپ ما این تروریست وارد شدن، اسلحه رو به سمت ما گرفتن، یه زدن، حالا تیر خطا رفت و ما رفتیم در به قسمت اتاق، اونجا پناهنده شد.
صحنه که دیدیم همکار خودمون آی پلیسا بود، بعد بالا سر که استولیتا، بالا سر استولیتا، واقعا صحنه دردناکی بود.
خانمون زنگ زد، پسرشون تو بیمارستان رجوعیه، مثل که درگیری شده، تیرانداز شده، زخمی برده بودن تو بیمارستان. مثل به زنگی بزنید به آقاتون این چه دیگه، هرچی زنگ زدیم گوشی کست برمش.
ما رفتیم جلوی در بیمارستان، قلقله بود، آدم ها اومده بودن دنباله، زخمی هاشون میگشتن، عکس پدرم روی صفحه گوشیم هست، بازش کردم، گفتم اینایی هست، خادم امام رضا هست و خادم شاه چرا، تو رو خدا به هم بگید. فهمیدم که واقعا شهاره رستم، دیگه بس داد زدم و گری کردم دیگه نفهم. اما چشمه ها باز کردم داخل بیمارستان هست.
صحن و سرا کربلا، اگر کربلا نبودیم ولی دیدیم از طفل موجود و بزرگ همه قتل عام شده بودن و واقعا خیلی سخت و من هنوز واقعا نمیدونم هیچ هم من خودم میگم نمیدونم، یعنی یه حالت عجیب،
صحنه عجیبی بود، همه چشار نالان بود، گریان بود.
واقعا اون لحظه من واقعه کربلا تجسم شد تو ذهن خودم، دیدم واقعا من خانمم دست بچه 7 سالم و از ترس، یعنی همون لحظه ای که واقعا که حمله کرده بودم به خیام ابو عبدالله آتیش زد، من هر یه طرفی داشت، من اون لحظه اومد تو ذهنم.
بعدش دختر عموم زنگ زد، گفت آخ عموم داره میدوه، آخ عموم خورد زمین، آخ عموم تیر خورد. گفتم داری چی میگی؟ گفت عموم داره تلویزیون نشون، تلویزیون که روشن کردم موقع دیدم بابام داره تیر میخورد.
خادم 73 ساله حرم شهید پوریسا که تیر خلاصی هم این نانجیب بهش زده بود، تو لحظه آخر گفت دیدم لواش داره تکون میخوره، وقتی رفتیم سراغش گفتم شاید داری جان میده یا مثلا ممکنه مجروحیت داشته باشه، دیدم نه در حال جان دادنه و داره اشهدش رو میده. جالب بود، میگفت اشهد آن لا اله الا الله یا حسین و با ذکر یا حسین به شهادت رسید. یه روزی داشتم حرکت میکردم، اینجا رو که داشتم آماده سازی میکردم، یه روز گفت که قسمت من هم میشه، یعنی روز ما هم میشه.
واقعا به نظر من حق ایشون که مزد چندین سالشون از آقا بگیرن و همین هم شد.
حسن علی پوریسا 73 ساله که از خادمان حرم شاه چراغ بود، در همان لحظات اولیه حمله فرد تروریست، در حالی که مردم را به سمت در خروج هدایت می‌کرد، به شهادت رسید. روح همه شهدای شاه چراغ شاد.
دو تا ضربه خوردیم توی قضیه اختشاش که به وجود اومد. ضربه اول بی حرمتی به حرم مولامون بود، چون ما اینجور نوکر آقا احمد موسی هستیم، غلام آقا احمد موسی هستیم. اولین بی حرمتی که شده بود خب برای ما خیلی سنگین، که چرا توی همچی جای مقدسی جلو روی همچی بزرگواری یه خونا ریخته بشه، یه روز ظلم بشه، یه روز جنایت بشه، خب برای ما خیلی سنگین. دومیش این بود که خب اتاقمون از دست داد.
خوش به عرض و تبریک بهش میگم، چون اینجا که هستیم نگاه حضرت احمد ابن موسی اهل بدو، حضرت احمد ابن موسی یک انگشت تو یک اقیانوس زد و تعدادی رو گلچین کردن.
ما که ناراحت بودیم از دستش دادیم، ولی خب خودش با آرزوش رسید، خوشا به سعادتش.
خود شیرازی که ما دیدیم به نظر من از روز عاشورا اینجا شلوغ‌تر شد، عزاداری خوبی شد، مردم پای کار هستن، به مملکتشون هستن.
دوست دارم یه باشت مملکت بزنم تو دهان آمریکای خبیث و اسرائیل.
مرد در انگل که اقلالگره هم خیابونن ولوه، تمام دخترات هم آنجا اونان را کشتن میره. جلوشون را بگیرید، خواهشتونی کنم. انشاءالله تسلیت میگم به خانواده شهدا. تسلیت میگم. ما شریک غمشونیم.
دگر مردم ما سوخته. دل ما سوخته. بعد یه عده امنی وسط نمک رو زخم ما میپاشن، حرفای ضد وطن میزنن، وطن خروشی میکنن. ما اومدیم اینجا که بهشون ثابت کنیم ما پای این نظام و این مملکتمون هستیم.
غذای محلی شمالی که شکمپاره میگن خیلی دوست داشت، خیلی دوست. من روز چهارشنبه تازه رفتم بازار براش بادمجون گرفته بود که براش درست کنم. شهرش شدم خیلی برام گرفتش.
ما حق نداریم کوچیکترین بی‌حرمتی به ظاهر آقا میکنیم، چون آقا رو ناظر کارون بود. اینه که بالاخره ایشون نظامگری اعمال ما هستن، بعد یه همچی وقتی یه همچی وضعیت پیش بیاد واقعا سخت برای مثلا.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تومن معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم.
با
هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیست که لندش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذا ها شبیه آب شد. مرو سرا قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سرا قسطی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشست ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشست ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که انشاءالله سفر اربعین رو در پیش دارید و دوست دارید خاطرات، تجربیات و دریافتهایی که از این سفر نورانی داشتید رو به دیگران منتقل بکنید. ما در این برنامه میخواییم در گفتگو با آقای آذرباد که اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ویژگی های یک سفرنامه خوب رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، عارضم به حضورتون که اولین ویژگی یک سفرنامه خوب اینه که سوژه های خوبی داره. و وقتی شما میخونید میگید ای چه جالب، من اینا رو نمیدونستم، هم اطلاعاتم بالا میره هم برام جذابیت داره. حالا ممکنه که مثلا مخاطب ما بگه که من چجوری میتونم سوژه پیدا بکنم. اولندش که به صورت قانون کلیش اینه که همه چیز سوژه است. اصلا شما نمیتونید بگید یه چیزی سوژه نیست، یه چیزی سوژه هست. آن چیزی رو که یک مسئله رو سوژه تر اصطلاحا میکنه یا جذاب ترش میکنه نوع نگاه و مسئله ماست. یعنی از اون لحظه‌ای که ما تصمیم میگیریم من میخوام زائر امام حسین در ایام اربعین بشم و زیارت اربعین برم، تا اون لحظه‌ای که برمیگردم و آرام میگیرم و مستقر میشم در خانه، این برای من میشه چی؟ سوژه. اگر من آدمی باشم که دغدغه داشته باشم، اصطلاحا نگاه داشته باشم، چیزهای مختلف میتونه برای من چی؟ سوژه محور باشه. اون مأمور نیروی انتظامی توی مرزبانی، نیروی مرزبانی، اون میشه یه سوژه. دوباره من تو مسیر کربلا دارم پیاده میرم، تمام موکبدارها، همراهان من، همه اینا سوژن. یعنی هر اتفاقی که بیفته من میتونم بنویسم، ولی باید بین فکر کنم که این اتفاق قراره چه دردی و چه مسئله از مسائل رو من رو حل کنه، من قراره با گفتن اینها چه پیامی رو منتقل بکنم. صرف این که این اتفاق جذاب، حالا ممکنه عواطف و احساسات ما رو هم درگیر کنه، حالا ممکنه ما رو بگریاند یا بخنداند یا حالا هر اتفاق دیگه‌ای که باشه، در این اینکه اینها ممکنه باشه و توشن پررنگه، ولی باید تو پشت صحنه‌ش ببینم که خب حالا من اینو دارم میگم چه مسئله داره. مثلا یه خانومی شروع میکنن به زیارت اربعین. خب زیارت اربعین رفتن، پیاده روی اربعین، برای یه خانم یه مسائلی رو داره، برای یه آقای مسائل دیگه داره. اون خانم اگه فرزند داشته باشه یه دغدغه هایی داره، اگه یه خانومی باشه که فرزند نداشته باشه یا تو مجرد باشه دوباره چی؟ یه مسئله دیگه داره. من به عنوان مثلا یه کارمند، یه دانشجو، یه دانش آموز، یه شاغل در حیطه شغل آزاد، دوباره چی؟ یه سری مسئله دغدغه‌های دیگه رو میتونم برای آدما بگم. هر چقدر که این دغدغه در کار پررنگ‌تر باشه، مثل یک روحیه که چی در اثر وجود داره. شما وقتی این چیز رو میخونین، سفرنامه رو میخونین، احساس میکنی که این روحه هست، این در واقع اومده در مورد مسئله زنان در سفرنامه اربعین گفته. حالا چه زنهایی که تو موکب ها هستن، چه زنهایی که زائرن، چه زنهایی که هم وطن و هم زبانش حساب میشن، چه زنانی که نه هم وطنشن نه هم زبانشن نه حتی هم کیششن. پس این میشه که من میگم این روح جاری و ساری در این کتابه. پس اصلا سر سوژه ها خودتون رو دلنگران نکنید، ولی ببین فکر کنید که این سوژه‌ای که من دارم میگم چی، چه مسئله و چه دغدغه‌ای رو حل میکنه.
خیلی ممنون از همراهی شما، خیلی ممنون از تشریف فرمایید شما.